بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 صفحه 10. فلا یخلو اما ان یکون مخالفت و تلتر کسرته للواحد منها مخالفتا واحده لیس مخالفت و بعضها اقل او اکثر او یکون ذالک مختلفا. بسر تضاد داشتیم، گفتیم که زدان باید تحت جنس قریب مندرج باشند، این شرط اولمون بود. و بعد گفتیم که باید موضوع واحد داشته باشند، این شرط دوممون بود. الان میخوام شرط سوم رو زمینه کنیم که باید بینشون غایت الخلاف باشه. به تعبیر دیگه هر ضدی میتواند ضد واحد داشته باشه، نه ضد متعدد، چون غایت الخلاف بین ضد و یک ضد است. این واسطه ها غایت الخلاف ندارن. بنابراین ما واسطه ها رو میخوام ثابت کنیم که ضد نیستن. ضد این طرف و اون طرف که بینشون کاملا خلافه، ضد این طرف و اون طرفی که کاملا بینشون خلافه. این وسطی ها رو ما میخوام از ضد بودن بندازیم. تمام حرف ما اینه. و به دو تعبیر این رو قبلا عرض کردم. یکی این که میگیم هر ضدی ضد واحد دارد، نه ضد متعدد، این واسطه ها ضد نیستن. یکی بین هر ضدی با ضد دیگر باید غایت الخلاف باشه. این دو تعبیر هر دو مفادشون یکیست. به ظاهر با هم اختلاف دارن، به ظاهر دو عبارتن، ولی در باطن یک معنا دارن. برای اثبات این مطلب اینطور وارد بحث کردیم، بحثی که نیمه تمام رهاش کردیم. اینجور گفتیم اگر یک جنسی صادق شد در یه موردی، اگر جنس در یه موردی صادق شد، ما یک ضد و نفی کردیم، ضد دیگر در همون مورد اثبات شد، معلوم می شود که ما دو تا ضد داریم، بینشون واسطه نیست، چون با نفی یکی دیگری ثابت شد. اینجا میشن زدان لاسالس، لاسالس لهما. و اگر نه، یک زد و نفی کردیم در طبیعت جنس و زد دیگه نفی نشد، اثبات نشد، و یه زد معینی اثبات نشد، چند تا چیزی دیگه اثبات شدن، اینجا زد ما لاسالس نیست، بلکه لهما ثالثه. یعنی بالاخره ضدمون یک ضد نداره، چند تا ضد داره. باید رسیدگی کنیم ببینیم میتونیم همه را ضد قرار بدیم یا نه. مثال زدیم، گفتیم مثلا فرض در اون موردی که عدد شد میکنه که جنس است برای فرد و زوج، در چنین موردی که عدد شد میکنه، اگر ما زوج رو نفی کردیم میبینیم فرد ثابته. پس نیفهم این زوج و فرد دو ضدی هستن که ثالث ندارن، آن نفی یکی نفی اثبات دیگری نتیجه گرفته میشه. اما اگر شما در یه جایی که لون که جنس رنگ است، جنس بیاض و سواد است، صفر کرد، در اونجا شما لون رو بیاض رو سلب کردید، سواد ثابت نشد. ممکن بود حمره ثابت بشه، ممکن خضره ثابت بشه، ممکن سفره ثابت بشه، ممکن هم سواد ثابت بشه. اینجا دیگه ضدتون لاسالس نیست، چون اقسام مختلفی در اینجا با نفی یکی افراد مختلفی و اقسام مختلفی احتمال می‌دهند. اینجا ضدان لاسالس نیستند. و گفتیم، توضیح هم دادیم که حتما این کار باید در طبیعت جنس انجام بشه. و این در طبیعت جنس انجام بشه توضیح داده شد به صورتی که الان جدیدن یه عبارت کوتاه‌تری رو که رساتر هم هست میخوام عرض کنم که فی طبیعت جنس روشن میشه. عبارت کوتاه اینه که الان هم عرض کردم در همون موردی که جنس صرف میکنه، اگر با عدم یکی از دو ضد فقط ضد دیگر موجود شد، ما در این صورت میگیم این دو ضد لاسالس لهما. اما اگر فقط ضد دیگه ثابت نشد، چند تا ضد محتمل بودن، در این صورت ضد ما لزدان لاسالس میشه. ولی در طبیعت جنس باید این کار انجام بشه. یعنی در جایی که جنس صرف میکنه، در جایی که عدد صرف میکنه، اگر یه جایی بود که عدد صرف نکرد و شما اونجا زوج نفی کردید، خب فرض هم میتونید نفی کنید. اونجا با نفی زوج فرض ثابت نمیشه، چون اصلا عدد صرف نمیکنه. در جایی که جنس فکر میکنه و مورد مورد صدق جنس هست، در اون مورد اگر یکی از دو ضد رو نکردید ضد دیگه باید اثبات بشه. نه همه توضیح داده میشه، فعلا دارم اخصامزش میکنم. خب پس روشن شد که ما دو نوع ضد داریم در طبیعت جنس. دو نوع ضد واردند، یک ضدان لا ثالث، دو ضدان لهم و ثالث. خب ما که میخواهیم ثابت کنیم هر ضدی یک ضد دارد، دیگه لازم نیست به اون قسم اول بپردازیم، چون در قسم اول هر ضدی یک ضد داره، دیگه لازم نیست ما ثابت کنیم. خود به خود زوج یک ضد داره که فرده، دیگه ضد دیگه احتمال نمیرود که ما بیان ثابت کنیم این ضد یک ضد دارد و بینشون غایت الخلافه، اینا دیگه لازم نیستون هست، چون این بحث خودش حاصله. پس در قسم اول ما اصلا بحث نداریم، در اونجایی که ضدی داشته باشیم و او هم ضد واحد داشته باشه و به تعبیر ما ضدان لا ثالث باشه، به طوری که اگر یکی رو نفی کردیم دیگری فقط همون دیگری اثبات بشه، در اونجا ما بحث نداریم، اون دو نفی با ما ثابته. ما میخوام ثابت کنیم که هر ضد یک ضد داره، خب اونجا هر ضد یه ضد بیشتر نداره، پس اون اصلا مورد بحث ما نیست، ما اونو کنار میذاریم. میام سراغ اون قسم دوم. تا اینجا رو جلسه قبل گفته بودیم، میام سراغ قسم دوم که با نفی ضد ضدهای دیگری محتمل میشوند، نه فقط یک ضد موجود بشود، ضدهای دیگری محتمل میشوند، مثل همون رنگی که عرض کردم که وقتی بیاض رو شما نفی میکنید در اون موردی که لون صادره، میبینید که فقط ثبات ثابت نمیشه، چیزهای دیگر ثابت میشه، احتمالات دیگر هم هست. در این میخوام بحث کنیم و در اینجا میخوام ثابت کنیم که ضد ما یکی شد و این وسط هر چی واقع شده ضد نیست، فقط بین اون دتایی که قایت الخلاف بین بینشون تضاد، یعنی بین ثبات و بیاض، اون وسط رنگ سرخی سبزی زردی، هیچ کدام اینا ضد نیستند، نه ضدن با این طرف نه ضدن با اون طرف. این میخوام اثبات کنم. برای اثبات این مطلب دو تا فرض میکنیم، یعنی دو این قسم دوم رو به دو قسم تقسیم میکنیم و در هر یک از دو قسم جدا بحث میکنیم، اینطور وارد بحث میشیم. یعنی میگیم اونی که ضدان لا ثالث نیستند که مورد بحث ما همینجاست، واسطه دارند، یا واسطه شون یا واسطه هاشون که اسمشو واسطه ها رو ابن سینا کثرت می نامه، اسم واسطه ها رو کثرت می جنه، یعنی این چندتایی که وسط این دوتا قرار گرفتن مثل مثلا خمره و سفره و خزره، این چندتایی که وسط قرار گرفتن یا با همدیگر مخالفت دارند به این نحو که یکی اکثر از دیگریست یکی اقل است دیگریست، یا با هم مخالفت ندارند، یا با هم مخالفت دارند یا با هم مخالفت ندارند. سوادی داریم بیاضی داریم، این دوتا دو طرف قرار گرفتن وسطشون، یک بار خزره و سفره و همره قرار میگیره، سه تا رنگ جدا که هر کدوم فصل جدا دارن، این مهمه، این تیکر توجه کنید مهمه، هر کدوم فصل جدا دارن، یعنی فصل سرخی با فصل سبزی با فصل زردی فرق میکنه. چون فصول متفاوتند این رنگ ها متفاوت میشن، بینشون مخالفت واقع میشه، مخالفتی که باعث میشه یکی به اون سفیدی نزدیک باشد یکی به اون سیاهی نزدیک باشه. مثلا زرد رو نگاه میکنیم میبینیم به سفیدی نزدیکتره تا به سیاهی، سبز رو نگاه میکنیم میبینیم به سیاهی نزدیکتره تا به سفیدی، قرمز رو نگاه میکنیم حالا یا به سفیدی نزدیکتره یا به سیاهی. بالاخره بین این کثرتی که در وسط واقع شدن مخالفته، همشون یکسان نیستند، مخالفت از باب این که فصول مختلف دارن، چون فصول مختلف دارن بنشین مخالفت. پس این ستا دارن مخالفت میکنن با مثلا بیاض، مخالفت یکی بیشتره مثل سرزی، مخالفت یکی کمتره مثل سرزی، باز هر سه دارن مخالفت میکنن با ثبات، باز مخالفت یکی بیشتره مثل زردی، مخالفت یکی کمتره مثل سرزی. اینا هر دو این کسرت هم با این طرف داره مخالفت میکنه هم با اون طرف، ولی مخالفتشون یکسان نیست. مخالفت این ستا با سفیدی یکسان نیست. بعضی مخالفت کمتری دارن مثل زردی، بعضی مخالفت بیشتر دارن مثل سرزی. در سیاهی برعکسه، این ستا باز با سیاهی مخالفت یکسان ندارن. سبزه مخالفتش کمتره، زرده مخالفتش بیشتره. پس این کسرت با اون دو طرف یا با یکی از اون دو طرف فرق نمی کنه، با یکی از اون دو طرف مخالفت مختلف دارد، مخالفت مختلف. و علت مخالفت مختلف هم فصول مختلف. این یک است. قسم ها باید روشن بشه بعد وارد بحث بشه. من تکرار می کنم که خود قسم روشن بشه. قسم دیگه سفیدی و سیاهی رو تو دو تا حاشیه میداریم، وسطشون رو مراتب سرخی قرار میدیم، به سبز و زرد هم کار نداریم. مراتب سرخی، از سرخ کمرنگ تا سرخ پررنگ. خب فصل این همه یکیه، اینه یه فصل بیشتر ندارن. مثل زردی و سرخی و سبزی نیست که سه تا فصل جدا داشتن. سرخی با تمام مراتبش یه فصل داره، اونجا اختلاف مراتب داره. اینجا مخالفت این کسرت، یعنی این مراتب سرخی که وسط واقع شدن، با یکی مخالفت مختلف نیست. همشون با سفیدی در یک سطح از مخالفت هست، یا همشون با سیاهی در یک سطح از مخالفت هست، چون مخالفت رو فصلشون درست میکنه، نه شدت و ضعفشون، فصلشون درست میکنه. و اینا یه فصل بیشتر ندارن، همه مراتب یه فصل. این مخالفت اینها با سفیدی هم مخالفن، با سیاهی هم مخالفن، مخالفتشون با سفیدی یکسانه. اینطور نیست که اون رنگ شدید مخالفتش بیشتر باشه، رنگ ضعیف مخالفتش کمتر باشه، چون مخالفت رو اصلا فصول درست میکنن. دقت کنید چرا میگیم فصول درست میکنن، چون بحث اون در تضاده. در تضاد گفتیم فصول با هم تضاد دارن، اجناس که با هم تضاد ندارن. این کیف مبصر، کیف مبصر با چیزی تضاد نداره. این انواع و اقسامی که تحت کیف مبصرن مثل رنگ سیاهی و سفیدی با هم مخالفت دارن، علت مخالفت این جنسشون نیست، جنس هر دو کیف مبصره یا جنس هر دو لونه. در جنس با هم مخالفت ندارن، در فصل مخالفت دارن. اصلا تضاد در واقع بین فصوله. دو تا شیئی که در جنس قریب مندرجن تضاد بین فصولشونه، چون تضاد بین فصولشونه بین خودشون هم تضاد خواهد میشه. چون بحث ما الان در جده رفتیم سراغ فصول، اصلا به مراتب شدت و ضعف کار نداریم. اگر یه بحث دیگه داشتیم خب مراتب شدت و ضعف رو مختلف میدیدیم، میگفتیم مخالفت اون سرخ قلیز با سفیدی بیشتر از مخالفت سرخ رقیقه، اونجا شدت و ضعف رو مطرح میکردیم. ولی چون بحث ما در تضاده اصلا به شدت و ضعف کار نداریم، به فصول کار داریم. چون مراتب مختلف و عمره فصولشون یکسانه، پس بنابراین این مراتب مختلف با شخصیتی که دارن با بیاض یک مخالفت دارن، نه چندی مخالفت مختلف، یک مخالفت دارن. پس در قسم اول که مثال زدیم، قسم اول این بود که کسرتی که وسط سفیدی و سیاهی فرض می شد کسرتی بود که دارای فصول مختلف بودن، و به همین جهت این کسرت با یکی از دو طرف، یعنی با سواد تنها یا بیاض تنها، مخالفت مختلف داشتند. این مخالفتشون در یه سطح نبود، چون فصولشون مختلف بود مخالفتشون هم مختلف می شود. دقت کنید کسرت رو با خودشون نمی سنجیم، یعنی زرد و سبز و سرخی رو با خودش نمی سنجیم، با یکی از دو طرف حاشیه می سنجیم، یعنی با سواد تنها می سنجیم یا با بیاض تنها می سنجیم. روش بحث ما این الان همه این مورد توجه باشه. داریم این ستا کسرتی رو که در وسط قرار گرفتن مثلا با سفیدی میسنجیم، میگیم مخالفت دارن با سفیدی، ولی مخالفتشون یکسان نیست، مخالفتشون مختلفه. چرا؟ چون فصول مختلف دارن، پس مخالفتشون مختلفه. این یک قسم. یک قسم دیگه مراتب اون کسرتی رو که در وسط سفیدی و سیاهی قرار میدیم سبز و سرخ و زرد نیست، مراتب سرخی است. وقتی مراتب صوفی چون فصل واحد دارن با یک طرف که مثلا صوفیه یک مخالفت دارن، مخالفت مختلف ندارن، مخالفت واحد دارن. این دو قسم برای اونجایی که زدانمون لاسالس نیستن، گفتیم اونجایی که زدان لاسالس بخن از بحث ما اصلا بیرون هم فعلا، یعنی بحث ما در اونها هست، اونتا احتیاج به استدلال نداریم، اونا مسئله ما رو نتیجه میدن. ولی در جایی که ما زدان لاسالس نداریم بلکه چندین زد داریم، به تعبیر دیگه بین دو تا زدمون واسطه کسراتی واسطه شدن، این رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی کسراتی که با یک طرف از دو زد با یکی از دو طرف زد مخالفت مختلف دارن، یکی کسراتی که با یک طرف زد مخالفت مختلف ندارن. این دو قسم حالا میخوام بحث کنیم. اولیشون وارد میشه، اونی رو بحث میکنه که با که کسرات واسطه، اون کسراتی که واسطه شده با یک طرف مخالفت مختلف داشته باشه، اون اول بحث میکنه. یعنی مثل بل هر کنی یک بحث، مثل این که کسرات عبارت باشه از زردی و سرخی و سبزی که با یک طرف یعنی با سفیدی وقتی سنجیده میشه مخالفتش با سفید، مخالفتشون با سفیدی مختلف باشه. این الان بحث میکنه، میگه که بعضی ها از این کسرتی که در وسطند با اون حاشیه‌ای که داریم باش میسنجیم، یعنی مثلا با سفیدی، بعضی ها نسبت به او اقربند، بعضی ها نسبت به او ابعدند. یعنی مثلا زردی نسبت به سفیدی اقرب، سبزی ابعده، یا سرخی ابعد است از زردی، سبزی ابعد است از هر دو. اونی که مشابهت دارد، اون واسطه‌ای که مشابهت دارد با مقیسان الی، مقیسان الی در این مثال ما سفیدی بود، اونی که مشابهت دارد با مقیسان الی یک چیزی از صورت مقیسان الی در خودش دارد و همون چیز باعث مشابهت شده. اونایی که دورترن اون چیز رو کمتر دارن تا میرسیم بسیاری که اون چیز رو اصلا نداره. فصل سفیدی چیه؟ مفرقون لنور البصر، مفرقون لنور البصر. بسیاری که میرسیم این فصل اصلا نداره، یعنی قابضن لنور البصر، اصلا مفرق نیست. تو زردی که میان مفرق هست اما نه به اون حد سفیدی، پس مفرقیت داره اما نه در حد سفیدی. میام تو سرخی مفرقیت کم میشه، کمتر از زردی میشه. میریم تو سبزی مفرقیت کم میشه، ولی که همش مفرقیت هست. به سیاهی که رسیدی مفرقیت که فصل سفیدیست کلن قطع میشه، یه فصل دیگه میاد که فصل سیاهی با فصل سفیدی کاملا مخالف میشه، لذا جای تضاد حاصل میشه، جای تضاد پیدا میشه. اما در اون واسطه ها فصل سفیدی به کلی منتفی نمیشه، بلکه یه جوری خودشو نشون میده منتها با اختلاف، یکی اقرب است به اون سفیدی، یکی ابعد از اون اقربه، یکی ابعد از هر دوست. و از این ها که بگذرید یه حاشیه دیگه میرسید که غایت الخلاف دارد با اون سفیدی. ببینید مقایسه کردیم، اول سفیدی رو گذاشتیم، رفتیم زردی رو آوردیم، دیدیم خیلی با سفیدی فرق نداره. حمره رو آوردیم یه خود فرقش بیشتر شد، خضره رو آوردیم باز یه خود فرق بیشتر شد، رسیدیم به سیاهی که فرق یه کامل شد. این یه غایت الخلاف داره چون فصلشون عوض شده، به طور کامل عوض شده. ابن سینا میگه فیکون و زد و زالک، زد همینه، اون وسطی ها زد نیست، اون وسطی ها زد نیست. بعد مطلب رو بیشتر تبیین میکنه. همینجا مطلب رو تمام میکنه، ولی دو مطلب هم یاد تبیین میکنه. بعد از قبل از تبیین جدید نتیجه میگیره، نتیجه میگیره، میگه زدان دو امر وجودی هست که تحت جنس قریب مندرج باشد، چنانچه در عبارات گذشته گفتیم، و موضوع واحد داشته باشند، بازم چنانچه در عبارات گذشته گفتیم، و بین اوها غایت الخلاف باشد، چنانچه الان گفتیم. این بین، یعنی دو مرتبه بعد از اینکه غایت الخلاف رو ثابت شد، دو مرتبه تعریف ذات رو تذکر میده و تمام قیودی که در تضاد معتبر همه رو میاره. بعد از اینکه نتیجه رو گرفت، یعنی تو همین قسمه هنوز وارد اون قسمه دیگه نشدیم، وارد همین قسمه هستیم که کسرات با یک طرف ضد مخالفت مختلف دارن. الان تو اون بحث، تو اون مثال داریم بحث میکنیم، هنوز وارد اون قسمه نشدیم که مراتب حمره هست، اون بعد بحث بعدی میگه. در اینجا ایشون مطلب رو به آخر رسوند به این که شما سیفیدی که گذاشتین دقت کنید چه عرض میکنم، بی استدلال نمیخواد. با این بیانی که میکنید بی استدلال نمیخواد. سیفیدی که گذاشتی زرد، رسیدید به زردی، میبینید زردی هم از سیفیدی مقداری دارد، از زد نیست، تو مقداری از سیفیدی توش هست. میرسید به سرخی، میبینید او هم مقداری دارد، منطقه کمتر از زردی. رسیدید به سبزی، دید اون هم مقداری دارد از سیفیدی. پس هیچ کدوم اینا زد نیستن، چون از سفیدی یه چیز توشون هست، یا به تعبیر دیگه مشابهت دارن با سفیدی، اگه مشابهت دارن زد نیستن. رسیم به سیاهی، دیدیم هیچ چی از سفیدی توش نیست، میگیم این زده. دقت کنید این خودش استدلال ها، دیگه لازم نیست که ما بگیم استدلال جدید کنیم. همین بیانی که الان دارم میکنیم که ایشون رو میگه میشه استدلال. وقت بعد ایشون میگه که اونی که هیچی از سفیدی ندارد و غایت الخلاف دارد با سفیدی، فیکون و زد و زایج، زد همینه. این نتیجه است که میگیره از همین بیانی که کرده، دیگه احتیاط استقلال جدید نداره، خود همین استقلال بود. ثابت شد که سیاهی زد دفعیم و خطیه زد نیستن، چون مشابهت دارند، چون یه چیزی از اون طرف دارن، نمیتونن زد رو باشند. بیایید تو سیاهی، ببینید با سیاهی هم همینطور. حالا ما سیاهی نمیگیم، چون سیدیدی این مثال که دادم روشن تر بود. از طرف سیاهی هم که بیایید، باز میبینید که از سیاهی هم اینه یه چیزی دارند. مثلا سیاهی قابض نور بصر بود، یه ذره سبزی هم این کارو میکنند. سرخی هم این کارو میکنه کمتر از سبزی، زردی هم این کارو انجام میده کمتر از سرخی. به سیفیدی که میرسید اصلا قابض نیست، درست میشه مخالف. این از هر طرف مقایسه کنید همینه. اگر سفیدی رو معیار قرار بدین، ضدتون سیاهیه. سیاهی رو ابتدا قرار بدین، باید این وسط رو رد کنید تا برسید به سفیدی. ضدتون سفیدیه، این وسط هیچ کدوم ضد نمیشن، چون بالاخره از اینم دارن از اونم دارن، هم مشابهت به این طرف دارن هم مشابهت به اون طرف دارن، و وقتی مشابهت داشتن ضدیت نداره. یعنی فصولشون طوریه یه مقداری متمایل به فصل دو طرف هست، فقط فصل این دو طرف هست که هیچی رو هم نمیزدند، یکی بیاد یکی سواد. لذا زد بیاز میشود که زد سواد است، یا سواد میشود که زد بیاز است. تو مراتب تضاد نفهمی اون مراتب سیاهی هم میشه خاکستری؟ خاکستری رو خاکستری رو جز وسط حساب کنید. سیاه به محضی که قابض نور بصر شد و دیگه مفرق نشد میشه سیاهی، سیاهی شروع میشه. هر چی قدم مراتب داشته باشه همه جدن. توجه کنید اصلا مراتب یک فصل دارن. اختلاف مفرق شدت و جهده به فصل نیست، در سیاهی هم همینطور، در هر کدوم از رنگ ها اختلاف مطلب شدت و ضعف، اختلاف به فصل نیست، و تا اختلاف به فصل درست نشه ضدیت نمیاد. شما مراتب سیاهی را که نگاه کنید همشون با بیاض، همشون با بیاض ضدن، چرا؟ چون همشون یه فصل دارن، یعنی قابضن، با مفرق نمیسازن همشون. یعنی مراتب سیاهی همشون با سفیدی ضدن، مراتب سفیدی هم همشون با سیاهی ضدن. مراتب مهم نیست، فصول مهمه. عرض کردم لذا سفیدی با سیاهی مزاحمه، حالا چه مراتب سفیدی هر مرتبه باشه، مراتب سیاهی هر مرتبه باشه، نمیشه زمان خاکستری ریز سیاهی حساب نکنید، اون وسطه، جز وسط هاست. من مثال نزدم بهش، ولی خاکستری هم مثل زرد اینه خاکستری، یا شاید بعد از سبز باشه، بالاخره هر چیز این جز وسط ها حساب میشه. همون جایی که بیت قابض شروع میشه سبز شروع میشه، مراسمش هر چقدر میخواد باشه. خب عرض کردم که ابن سینا وقتی مطلب رو به اینجا رسوند و نتیجه رو گرفت، دو مرتبه برمیگرده تعریف زدان رو تکرار میکنه که من تعریف زدان رو تکرار کردم. بعدن یه دفعه توهمی میکنه، اون دفعه توهم رو الان اگه من بگم خارج طولانی میشه، اجازه بدید این مقداری که گفتم از رو بخونم تا به اون مطلب برسم. اون مطلب هم که دفعه توهم میکنه مطلب خیلی تازه نیست، همین مطالب گذشته است به یه صورت دیگه بیان میشه. ما تحور و شجاعت رو از این باب که تحت یک جنس مندرج نیستن گفتیم تضاد ندارن. قبل از این که ببینید، قبل از این که نوبت برسد به این که این دوتا قایت تضاد دار، قایت خلاف دارن یا نه، قبل از این مشکلی پیدا میکنه و به خاطر همون مشکل از زد بودن بیرون میشه. تحت جنس قریب وارد میشه، تحت جنس قریب بودن مقدمه بر قایت خلاف داشتن، یعنی قبل از این که به قایت خلافشون برسیم بدون دارن یا ندارن، یه مشکل دیگه پیدا میکنن و به خاطر همه مشکل از تحت جده این بیرون میاد. تواجه میکنم بایلا میتونید بگید قایت خلاف ندارن، ولی نوبت یه این نمیرسه که بگید قایت خلاف ندارن، قبلا از جدیت افتادن. ببینید ما الان بحث از تعریف داریم و الا حالا تعریفمون درسته، کی میفهمه این قابضه، کی میفهمه اون مفرقه، فصل رو جا به جا کنید، اینا دیگه الان برده بحث ما نیست. با قبول همه مطالب که این سواد قابضه، اون بیاد مفرقه، با این که قبول کنیم که ما فصل رو فهمیدیم و فصل هم همینه که ما فهمیدیم، با توجه به همه اینا داریم بحث میکنیم، ولی بله در خیلی از مطالب میتونید اخلال کنید، اما اخلال مناقشه در مثاله. اصل بحث ما به صورت قاعده کلی قابل قبوله. اگر هم شما در این مثال هایی مناقشه کنید، مناقشه در مثاله، این مثال رو مناقشه کردید عوض میکنید یه مثال دیگه براتون میزنید، اون یکی رو مناقشه کردید یه مثال دیگه، اگر هم مثال نداشتیم میگیم قاعده کلی ما درست، مثال هم نداریم یا باید فکر کنیم دعایشو بلدیم. خب صفحه 300 هستیم، صفحه 10 اون دو خط قبل رو که من در جلسه قبل خوندم الان باید متفصل بشید. من توضیح دادم که دو زد ممکن است طوری باشن که یکی رو نفی کرده دیگری فقط دیگری اثبات بشه، کسا زدان لاسانه. این تمام شد. قسم دوم گفتیم اما ان یکون لیس کذلک، یا اینطور نیست که اگر یکی رو نفی کردی فقط دیگری درست میشه، بلکه چند تا دیگه به هم محتمله. وقت سلایخی یعنی این قسم دوم لایخی، قسم اول که زدان لا سالشن اصلا از بحث بیرونشون کردیم، اونا مسلم اونا رو مشتمل بر مسلم اونا بودن، احتیاج نبود که در بارشون بحث کنیم. اما قسم دوم رو میخوام تشبیق کنیم به دو شق و دو قسم. سلایخی اون قسم دوم که با نفی یک زد ضد دیگر به تنهایی ثابت نمی شود، بلکه محتملاتی پیش می آید. لا یخلو اما ان یکون مخالفت تلکل کسره، تلکل کسره یعنی واسطه هایی که کثیرن. از کدام مصنف از اون واسطه ها تبدیل به کسرت می کنه. اما ان یکون مخالفت تلکل کسره للواحد من هما، واحد من هما، من هما یعنی اون دسته که تو حاشیه قرار گرفتن که زددار به حساب میان، در مثال ما سواد و بیاض، مخالفت این کسرتی که وسطن با یکی از این دوتا، اصلا با یکی از این دوتا میسنجیم نه با هر دو، یا با سواد تنها میسنجیم یا با بیاض، یعنی میتونیم اول با سواد بسنجیم بعد رها کنیم دوباره با بیاض بسنجیم، ولی در یک آن با هر دو نمیسنجیم، کسرت وسط رو با یکی از دو طرف میزنیم. وقت مخالفتی که این کسرت با یکی از این دو طرف دارد یا مخالفت واحد است. مثال زدیم به مراتب حمره. مراتب حمره همشون با بیاض یک اختلاف دارن، یک نوع مخالفت دارن، نه مخالفت مختلف. چرا؟ چون یک فصل دارن. چون هر مراتب حمره یک فصل دارن، با بیاض یک مخالفت دارن، نه چند مخالفت. این معنی یکون مخالفت، مخالفت یعنی تعاند. مخالفت این کثرت با یکی از این دو طرف زد یا مخالفت واحد است. مخالفت واحد رو خودش معنا میکنه. لیسا مخالفت رو به ازده ها اقل و اکثر. این تفسیر مخالفتن واحدتنه. مخالفت واحد دارن یعنی چی؟ یعنی مخالفت بعضی از این کثرت با اون واحد اقل یا اکثر نیست، بلکه مخالفت همه این کثرتی که در وسط قرار گرفتن با اون واحد یکسان و یک نباخته. اقل یا اکثر از بعضی دیگر نیست. مخالفت بعضی اقل یا اکثر از بعضی دیگر نیست. این از بعضی دیگر رو زمینه می کنیم تا اصل تبدیل که اقل یا اکثر تمام بشه. مخالفت بعضی اقل از بعضی نیست، مخالفت بعضی اکثر از بعضی نیست، بلکه مخالفت های همه با هم مساویه. او یکون ذالک مختلفن، این قسم دومه. او یکون ذالک، ذالک به مخالفت برمی‌گرده. یا این مخالفتی که کثرت با اون واحد من هما دارد، این مخالفت مخالفت مختلفه، مخالفت یکسان نیست. مثل مثلا زردی و سرخی و سبزی که با یک طرف یعنی با سواد و بیاض تنها مخالفت مختلف دارند، مخالفت واحد ندارند، چون فصولشون مختلفه. این دو قسم رو ترک کردیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. چهار خط که الان بحث میکنیم یا پنج خط، همه درباره همین قسم دومه. او یکون قسم دومه که او یکون و ذالک مختلفن، که مخالفت مختلف است. اون کثرت وسط با یک طرف مخالفت مختلف دارن، نه مخالفت یکسان. مثل زردی و سرخی و سبزی که با سفیدی مثلا مخالفت مختلف دارن. وارد یه بحث در اون میشیم. این قسم دوم رو الان بحث میکنیم، قسم اول رو میذاریم بعدم بحث کنیم. فاین کان مختلف هم فیزالک یعنی فی مخالفت. اگر این کثراتی که در وسطن مختلف باشن در مخالفتشون، فیکونو، این فیکونو شروع به توضیح وضعی است که اتفاق افتاده و ضمناً استدلال هم هست. هم داره توضیح میده هم داره استدلال میکنه. داره میگه اون زردی از سفیدی یکیوی دارد پس کاملا زده میشه. سرخی هم یکیوی دارد مثلا کمتر از زردی. سبزی هم یه چیز دارد ولی به سیاهی که رسیدید هیچی از سفیدی ندارد. پس اینه که زده، چون درست مخالف اونه، فصلش درست با فصل اون ناسازگاره. همین استدلالی که از خارج از کردم الان داره تبیین میکنه که ظاهر عبارت ظاهر استدلالی نیست، ظاهرش تبیین وضعی که اتفاق میفته، ولی از همین تبیین وضعی که اتفاق میفته دلیل هم استخراج میشه. فیکونو بعضها اقرب الى مشابهتهی، ضمیر بعضها برمیگرده به کثرت، ضمیر مشابهتی برمیگرده به اون واحدی که نقیص الالعی ماست. فیکون و بعض این کثرت نزدیکتر به مشابهت اون واحد، که اون واحد در مثالی که داریم بیاض بود. بعضی اقرب هم بعضی عدد هم، مثلا پس اون زردی اقرب است به سفیدی. ول اقرب و الى مشابهتهی، این مبتدا، فیه شیء من صورتهی، این صفت، اونی که اقرب است به مشابهت اون واحد، در این اقرب بخشی از صورت اون واحد موجوده. منظور از صورت فصلشه. فصل صورت یکی دیگه، یعنی بخشی از فصل بیاض توی زرمی موجوده، تو حمران موجوده، توی سبزی هم موجوده، و چون بخشی از فصل در اینا موجوده، اینا نمیتونن زد باشن، بالاخره مشابهت دارن، زد چه مشابهت نداره، اینا نمیتونن زد باشن به خاطر مشابهتشون. والاقرب الى مشابهته، اون فردی که از بین این کسرات به مشابهت اون واحدی که مقیفون علیه هست نزدیکتره، مثلا زردی که به سفیدی نزدیکتره، فیهه یعنی در این اقرب که همون زردی بود در مثال ما، شیء من صورته، یعنی شیء من صورت اون واحد، واحدی که مقیفون علیه یعنی سفیدی، شیء از صورت سفیدی توش هست، صورت همی فرس. بنابراین کاملا مخالف نیست با سفیدی، وقتی کاملا مخالف نیست با سفیدی زد نیست میاد. خب سیکون و بعضها اقرب الى مشابهتی، این معطوف علیه معطوفش اینه، و بعضها فی غایت الخلاف له، و بعضی از این کسرات فی غایت الخلاف هم للواحد، کسراتی که دیگه اون طرف حاشیه قرار گرفتن، خود سواد نایسرشه، منظور چیزی مثل سواده، و بعضی از این کسرات در غایت خلافن له، یعنی با اون واحد معطوف علیه، در غایت خلافن یعنی فصلشون هیچ مشابهتی با هم نداره، کاملا مخالفن. فیکون و زد و زالک، زد همین بعضیست که فی غایت خلاف هست، زالک اشاره داره به بعضها فی غایت خلاف له، همین بعضی که غایت خلاف رو با اون معطوف علیه دارد، همین بعض زده. فیکون و زد و زالک، ببینید فیکون و زده زالک، اینطوری بخونید فیکون و زده زالک، که زد خبر است، زالک مبتداست، و قانون داریم در معانی بیان خوندید، اگر خبری مقدم شد بر مبتدا، تقدیم محقق و تأخیر اتفاق افتاده، و تقدیم محقق و تأخیر یکی دل هست، پس فیکون و زد در ذالک، یعنی زد فقط همینه، اون دیگه زد میشه حرف رو افاده میکنه، یه فقط یه مقدر اینجا شما در عبارت میبینید، ذالک به بعضها میخوره که سواده، ذالک اشاره دارد به بعضها، فیکون و زد در ذالک، یعنی زد همین بعضیست که فیقایت و خلاف هست. بله سیاهی رو چه کسرات گذاشت، فرض کردم سیاهی رو چه کسرات گذاشت، یعنی یک طرف رو زد قرار داد که این طرف رو بست، اون طرف دیگر رو رها کرد، طرف دیگر رو نبست، سیاهی رو انتها قرار نداد، بعد که شروع کرد به ملاحظه کردن، رسید به یه جا که بسته شد، نه که از اول برنده، از اول گفت این کسرات رو ملاحظه میکنیم، میام میدونیم که اول زردیه، میبینیم شیعی از صورت سفیدی توش هست، میریم به حمره میرسیم میبینیم اونم همینطور، به خضره میرسیم اونم همینطور، میرسیم به یکی از افراد کسرت که دیگه هیچی از سفیدی ندارد و قایت و خلاف با سفید بذارد، اونجا رو میبندیم، میگیم حاشیه اولمون بیاض بود، حاشیه آخرمون سواد شد، از اول این حاشیه رو دو تا طرف رو نمیبنده، اول یک طرف رو میبنده، بعد میره دنبال ضد این طرف میگرده که ضد پیدا کنه، همینطور که عبور میکنه به یه جا میرسه که دیگه میبینه کاملا مخالفت درست شد، اونجا این محدوده رو میبنده، میگه حالا یک طرف بیازه، یک طرف سواده، بقیه هم وسط هست، اونطور که من توضیح میدادم از اول بقیه رو وسط میگرفتیم، سواد و حاشیه میگرفتیم، ایشون سواد و حاشیه نمیگیره، سواد رو جز چسرت قرار میده، بعد که شروع میکنه یکی یکی حکمشون رو رسیدگی میکنه، میرسه به سواد که آخر مرزه، میگه اینجا وصله میشه و دو طرف این وسط ها مستوب میشه، یکی به وسیله بیاض، یکی به وسیله سواد، اون وقت بیاض و سواد رو هم مضاد حساب میکنه. خب و یکون تضاد ارشدن، بعد از این که نتیجه میگیره، دو مرتبه آن چرا که در تضاد اعتبار میشه تکرار میکنه، آنچه را که در تضاد اعتبار میشه تکرار میکنه. چند چیز متعارض در تضاد اعتبار کردیم؟ سه چیز: یکی اندراج تحت جنس غریب، یکی داشتن موضوع واحد، یکی هم آیت الخلاف داشتن. و یکون التضاد آیت الخلاف برای متقابلاتی که این دو شرط دارن: یک المتفقت فی الجنس، دو المتفقت فی الماده. ماده این موضوع، ماده در اینجا این موضوع، چون دو تزد اصلا عرض هم دیگه، دو تزد جوهر که زد نیستن، دو تزد در سنس جوهر عرض هم و عرض نولو میخواد. پس مراد از ماده در اینجا موضوع. خب این وزالج داره دفع تراهم میکنه، همونیست که از خارج از نکردم گفتم وقتی رسیدی میگم. بعضی ها گمان میکنند، بعضی ها گمان میکنند که اونجایی که خلاف اقل است، اونجایی که خلاف اقل است تضاد صدق میکند. ابن سینا میخواد بیان کند که اونجایی که خلاف اقله تضاد نیست، اونجایی که خلاف اکثر تضاد هست. این غایت الخلاف باید باشه، خلاف قلیل کافی نیست، غایت الخلاف لازمه. توضیحش اینه که در اونجایی که واسطه موجود است، در اونجایی که واسطه موجود است آیت الخلاف صادق است، اونجایی هم که واسطه موجود نیست آیت الخلاف صادق است. مثلا در اون فرضی که ما زدان لا ثالث داشتیم، یکی فرد بود یکی زوج بود، بینشون آیت الخلاف بود در حالی که واسطه نداشتن. در این مثالی که زدیم بیاض و سواد، بینشون آیت الخلاف هست در حالی که واسطه دارند، ایشون میگه فرقی نمی کنه. هر جا غایت الخلاف باشد ضدیت هست، در هر جا غایت الخلاف صدق می کند، چه واسطه باشد چه واسطه نباشد. حیث و کان واسطتون، کانت واسطتون، غایت الخلاف صادقه. اونجا که لم تکن واسطتون، غایت الخلاف صادقه. مهم صدق غایت الخلافه، واسطه باشد یا نباشد. داره ملحق می کنه، دقت کنید، داره ملحق می کنه اونجایی رو که قایت الخلاف هست با واسطه ملحق میکنه به اون زدان لاسالفی که بینشون قایت الخلاف هست و واسطه ندارن. همونطور که اونجا اون دوتا با هم زدیت دارن، اینجا هم این دوتایی که قایت الخلاف هست دارن با هم زدیت دارن. به واسطه بودن و نبودن اهمیت نمیدیم، ما اون دوتاره که با هم نمیسازن زد میدانیم که وسطشون چیزهایی باشد چه نباشد. فرد و زوج با هم نمی سازن، پس ما زد می دونیم با این که بینشون واسطه نیست. سواد و بیاض با هم نمی سازن، پس زدشون می دونیم با این که بینشون واسطه هست. متوهم فکر می کرد که اگر خلاف اقل باشد، خلاف کم باشد، خلاف کم باشد باز تضاد هست. ایشون میگه نه، باید غایت الخلاف باشد. هر جا غایت الخلاف صدق کرد تضاد هست. چه غایت الخلاف در جایی باشد که واسطه هست، چه غایت الخلاف در جایی باشد که واسطه نیست. خلاف اقل کافی نیست، میخواد بگه خلاف قلیل کافی نیست، غایت الخلاف لازم است. متوهم جمال میشد چه غایت قلیل هم، خلاف قلیل هم کافیه. مثلا میگه نه، غایت الخلاف لازم است. ببین کجا غایت الخلاف صدق میکنه. و خودشان توضیح میده که غایت الخلاف دو جا صدق میکنه، یکی اونجا که واسطه نیست، یکی اونجا که واسطه هست. و معیار همین غایت الخلافه، خلاف قلیل کافی نیست. پس اون جوان میکرد که خلاف قلیل کافی است در صدق تضاد، ایشون بیان میکنه که خلاف قلیل کافی نیست. و ذالکه، این و ذالکه تعلیل برای این قسمت های اخیر نیست. تعلیل برای این است که زدان دو قسمند، زدان لا ثالث و زدان لهم ثالث. یعنی این تحلیل است برای مطلبی که ما مقدارش رو در جلسه گذشته خوندیم و این جلسه تکرار کردیم و مقدارش رو توی همین جلسه شروع کردیم. تحلیل است برای هر دو. پس گفتیم، قبلا گفتیم، زدان گاهی لاثالث هستند گاهی لهم ثالث هستند. در مورد لهم ثالث بحث کردیم، جواب سالس اینا بودن که واسطه داشتن، اینا سالس این بود که واسطه نداشت. ابن سینا میگه در هر دو ما زدان رو داریم، در هر دو قایت الخلاف داریم، زدان و شراک رو داریم، در هر دو قایت الخلاف داریم، اونتا یه جا قایت الخلاف داریم بدون واسطه، یه جا قایت الخلاف داریم با واسطه، و مهم همین قایت الخلاف هست که تضاد رو درست میکنه. بود و نبود و واسطه دخالت نداره و خلاف قلیل هم کافی، خلاف قلیل هم کافی نیست، خلاف کثیر لازمه، این قایت الخلاف لازمه. و ذالک این که گفتیم در این صورت دوم مثل صورت اول زد اونیست که قایت الخلاف داشته باشد. صورت اول یعنی زدان لاخالف، صورت دوم یعنی این صورتی که زدان لهما ثالف یعنی واسطه دارد، واسطه ها با یک طرف مخالفت مختلف دارند، اونی که مخالفت متفق دارد این همون مورد بحث قرار نگرفت که فعلا اصلا بهش نظری نداریم، گویا اصلا مطرحش نکردیم، فعلا یه زدان لاخالف مطرح کردیم، یه زدان لهما ثالثی مطرح کردیم که واسطه داشت و این واسطه هم مخالفتش با یکی از دو طرف مختلف بود. این دو تا زد الان مورد بحث ما هستن، اون سومی رو فعلا بحث نداریم، در بارش بعدا بحث میکنیم. در این دو تا میفرماد در هر دو قایت الخلاف داریم، که در زدان لاخالف که در زدان لهما ثالثی که از این سلسله مورد بحث ما باشن، در هر دو قایت الخلاف داریم. و ذالک که این که زد در هر دو جا صادق است به خاطر این است که یصدق ان یقول قایت الخلاف، ان یقول نسخه ما ان یقول داره، یعنی ان یقول القائل یا ان یقول رو به تعبیر مثل ببرید، بگید لیصدق قول قایت الخلاف، یعنی این جمله قایت الخلاف صدق می کند حیث کان متوسطون و حیث لم یکن. کتاب ما داره من حیث کان و بعضی نسخ من ندارند، اونا خوبند که من ندارند، سه تا نسخه داریم که من نداره و اون که من نداره راحت تر معنی میشه. وقت عبارت ما داره حیث کان متوسطن، کانه کانه تامه است، کانه تامه ما بعد خودشو نسخ نمیده رفت میده، من جمان میکنم حیث کان متوسطون او حیث لم یکن بوده، الف او آمده چسبیده به متوسط، متوسطن خونده شده، در اون نسخه های خطی این چنین بوده، بعدم اینا که چاپ کردن اینطوری خوندن و خوبش اینه که متوسطون باشه. الان در ذهنم نیست، مثل این که حواشی هم که عبارت ها رو توضیح میدن متوسطون خوندن، الان بعد فرض مونه نخونده باشم، من الان یادم نیست کنه چی رو خوندم. من خودم کنار کتاب رو نوشتم، یعنی قایت و خلاف صادق است هم در آنجا که واسطه هست و هم در آنجا که واسطه نیست، یعنی منم کانه متوسطون خوندم اون وقتی که اینا رو نوشتم، این نوشته های من حدودن ولی 15-16 سال پیشه. خب لعنه هوی هست دو ان یقول قائلون قایت الخلاف یا ان قول قایت الخلاف، این جمله قایت الخلاف صادق است، چه اونجایی که حیث حیثه مکانیست، چه اونجایی که کان متوسطون، چه اون حیثی یعنی مکانی که لم یکن متوسطون، چون اونجایی که متوسط نیست و زدان لاثالف هست و چون اونجایی که متوسط هست و زدان همین لهما ثالف هست که داریم بحث میکنیم، در هر دو قایت الخلاف صادقه، بین زوج و فرد قایت الخلاف صادقه که متوسطی وجود ندارد، بین بیاض و ثبات هم قایت الخلاف صادقه که متوسطی وجود دارد، در هر دو قایت الخلاف رو میبینیم، پس در هر دو تضاد رو قائلیم، در اولی تضاد رو بین زوج و فرد، در دومی تضاد رو بین بیاض و ثبات. لأنه تعلیله که اگر دو چیز داشتیم بین اون دو چیز قایت البعد بود، تضاد بین این دوتا اون خلاف تامی است که بینشونه، این مخالفت تامی است که بینشونه. در جایی که دو شیء از هم غایت بعد را داشتند، تضادی که بین این هاست خلاف تام یعنی مخالفت تام است. مخالفت تام یعنی مقایسه خلاف. لأنه امکان اثنان کان تام است. اگر تحقق پیدا کند دو چیز که کل واحد من هما فی غایت البعد عن الآخر است، که مثل زوج و فرد، مثل سواد و بیاض، فتضاد و خلاف تام. تضادی که در این هاست همون مخالفت تام نیست که در این هاست. و لذلك نتیجه کل مبحثه، و لذلك فعین نزد بشیع واحدون، چون باید قایت الخلاف بین این زد و اون زد باشد و قایت الخلاف بین یک چیز با چیزی دیگر است، نه بین چند چیز با یک چیز دیگر، از اینجا نتیجه میگیریم که زد یک شیع باید واحد باشد، چون اون واحد است که با این قایت الخلاف دارد. اون وسطی ها یعنی متعدد ها قایت الخلاف ندارد. چون ما غایت الخلاف رو شرط کردیم، نتیجه میگیریم که پس باید ضد یک شی واحد باشد. ضد یک شی نمیتواند متعدد باشد. و اما این جعل جائل غایت الخلاف و البعد قد یقع بین الواحد از یک طرف و بین آخرین، اسم خلاف اینه داره وارد فرض بعدی میشه. ببینید به این صورت آورده ما دو تا قسم اول تقسیم کردیم زدن رو به دو قسم، یکی لا ثالث لهما، یکی لهما ثالث. بعد لهما ثالث رو در امروز تقسیم کردیم به دو قسم، یکی ثالثی که وسط باشد و مخالفتش با یکی واحد باشد مثل مراتب حمره، یکی ثالثی که وسط باشد و مخالفتش با یک طرف مختلف باشد. این دومی رو توضیح دادیم تمام شد. حالا میخوام وارد اولی بشیم. ولی وقتی میخوام وارد اولی بشیم دیگه مثال رها میکنیم. دقت کنید، مثال رها میکنیم. دیگه مثال نمیزنیم به حمره و مراتب حمره. اون وقتی که مثال میزنیم برای اینکه مطلب رو تفهیم کنیم. اصل قسم رو میخواستیم بیان کنیم. حکمش رو نمیخواستیم بیان کنیم. حالا که میخوام حکم رو بیان کنیم، چون همین قسم هم دو تا فرض پیدا میکنه، ناچاریم که مثال عوض کنیم. ولی اگه شما دنبال اون مثال قبلی نباشید، اون مثال قبلی فقط برای تبیین قسم بود. حالا دو تا مثال دیگه میزنیم، چون این قسمی که الان میخوام تر کنیم به دو شکل تقسیم میکنیم، دو تا فرض براش داریم، برای هر فرضی یه مثال میاریم. وقت مثال ها دیگه متعدد میشه غیر از مثال قبلی. من مطلب چیزی میتون باشه، کبرا همونیست گفتیم، مطلب همونیست گفتیم. دو مرتبه ما میخواهیم همون مطلب رو به عبارت دیگه بیان کنیم. عرض میکنم ما تبیین کردیم قسمو، مثال هم زدیم، ولی همه چیز رو فراموش میکنیم، دوباره یه جور دیگه شروع میکنیم بحث. آیا ممکن است ضد ما این چنین باشد که در یک طرف یکی داشته باشیم، در یک طرف دو تا یا بیشتر داشته باشیم؟ در یک طرف بیاض داشته باشیم، در طرف دیگر حمره با تمام مراتبش و سواد رو داشته باشیم. این که میگیم در یک طرف دو تا داشته باشیم، دو تا از ما به حد اقل بیاره، ولی در یک طرف اونجا ده تا داشته باشیم. اصلا میخوام حد اقل رو بحث کنیم که حد اقل وجه روشن میشه. آیا ممکن است تضاد بین یک شی از یک طرف و دو شی از طرف دیگه باشه؟ اون دو شی هم مثل مثلا فرض کنید حمره با تمام مراتبش، یا حمره نیمه مراتبش هم کار نداشته باشید با سواد، یعنی اون وسطی هم که حمره است به حساب بیاریم، اون حاشیه هم که سواده به حساب بیاریم، هر دو رو ضد بیاض قرار بدیم. این شدنی هست یا نیست؟ الان میخوام این بحث رو انجام بدیم، بحث شروع کنیم. این بحث همونطور که توجه کنید این مطلبی که عرض میکنه، این بحث همونطور که ورود در قسم دومه دنباله ولی ذالک فعین نزد بشه واحدون هم هست. فعین نزد بشه واحدون، بنابراین کسانی که گفتن زد بین واحد و بین آخره این واقعی میشود اسمه شده، زد واحد واحد است، نمیتواند زد واحد اسمه این باشه، دوتا نمیتونه ضد یک واحد باشه. پس این علاوه بر این که ورود در قسم دیگر از اقسامی که ذکر کردیم، علاوه بر این داره قول کسی رو که فإن ضد شیء واحد رو رد میکنه، داره اون رو نقد میکنه، قول اون رو داره نقد میکنه. رضا به این صورت میگه. اما اینکه علی جاهلون آیت الخلاف والبعد قد یقع بین الواحد و بین آخرین اسمه، که دو تا ضد اینطورن، یک طرفش یکیست، طرف دیگرش دو تاست. این حالا شدنی هست یا شدنی نیست؟ میخوام وارد این بحث بشم. این عرض کردم مناسبتش با بحث قبل ما اینه که الان این آدم بیاض رو یک طرف ضد این قرار میده، طرف دیگر رو دو تا قرار میده، حمره و سواد، یعنی وسط و حاشیه. ما قبلا گفتیم وسط رو نباید ضد قرار میدی چون قاعده خلاف نداره. این یکی داره هم وسط هم حاشیه رو ضد قرار میده. میخوام از کنم مناسبت داریم بحث با بحث قبلی. بحث قبلی مون وسط طرف بود، از این من رفتیم که وسط داره، هم مناسبت داره با بحث قبلی، هم مناسبت داره با فعین نزد شیع واحدون، با هر دو مرتبطی. این که فعین نزد شیع واحدون مفادش اینه که اگر این طرفی یکی زده، اون طرف هم باید یکی باشه، نمیتونه دوتا باشه. پس اینی که گفته یک طرف یکی، یک طرف دوتا، حرفش مردوده. حرف قبلی ما این بود که اگر یک طرف یکی داریم، بعد وسط داریم، بعد دوباره یک طرف دیگه داریم، وسط رو اون طرف دیگر رو ضد قرار نده برای این طرف، وسط رو حساب نکنه اصلا. اما کسی که وسط رو حساب کرده و برای یک ضد دو تا ضد قرار داده، اشتباه کرده. میبینید که این اما انجا علا جائل فلان اشتباه کرده، این با هر دو مطلب مناسبه، هم با اون بحثی که در اقسام داشتیم، هم با این نتیجه آخری که گرفتیم و گفتیم فعین نجد دشه واحده، با هر دو ناسازگار، لذا این عبارت به هر دو مربوط میشه. ولی خب ما برای این که توضیحمون بهتر بشه و گیج نشیم، اینو مرتبطش اینو جز بحث در قسم دیگر قرار میدیم، بحث در قسم دیگر قرار میدیم. سوال میکنیم آیا ممکن است که تضاد بین یکی از یک طرف و دو تا از طرف دیگر واقع شود، یا ممکن است؟ مثلا نفی فرمون ممکن است، اصلا شدنی است، اصلا محاله که تضاد بین یکی از یک طرف و دو تا از طرف دیگر واقع شود، زیرا که این چنین فرض هایی که پیش می آید، یعنی اونجایی که دیده میشه یک طرف تضاد یکی، یک طرف تضاد لااقل دو تاست، این جور فرض ها به دو شکل تقسیم می شوند که هر کدوم از دو شکل ما جدا جدا لحاظ می کنیم. یکی این که اون دو تایی که این طرف قرار گرفتند، دو تاییشون یک امر مشترک دارند که اون امر مشترک با امری که این یکی دارد ناسازگاره. این یکی اسمش الفه، این یه حالی دارد، یه حالی دارد. اون دوتای دیگه که به وجیم هستند یه حال مشترک دارند. اون حال مشترک این دوتا با حال واحد این یکی ناسازگاره. در واقع این طرف دو تا ضد نیست، همون حال مشترک ضده. وقت حال واحد این یکی با حال مشترک اون دو تا ضدن، یکی با یکی ضده، دو تا حالا با هم ضدن، این صاحب حالا با هم ضد نیستن. در واقع ما باز ضدی پیدا کردیم که یک طرف داشت نه دو طرف. مثال میزنیم، یه جسمی داریم گرمه، یه جسم دیگه داریم سرده، جسم سوم هم داریم سرده. این دو تا جسم ها با اون جسم اولی ناسازگار هست، اما در واقع حالت این دو جسم که برودته با حالت اون جسم که حرارتی ناسازگاره. حالا جسم ها با هم کار ندارن، حالت ها با هم ناسازگاره. چون حالت ها ناسازگارن زدیت درسته و زدیت الان در این حرارت و برودته که حرارت یکی برودت یکی، یک طرف زد ما یکی، یک طرف دیگر یکی، دو طرف نداریم. ظاهر به نظر میشید که دو طرف داریم، یعنی ظاهر اینطور بود که یک طرفمون جسم هار رست، یک طرف دیگه دو تا جسم بارده، در حالی که دو تا جسم بارد برگشتن به یکی. دو تا جسم بارد خودشون که تضاد نداشتن، حالتشون تضاد داشت، حالتشون هم یکی بود. روشن این مطلب. خب اینجا ایشون میفرماید اینا اتفاق دارن، یعنی اون دو تا، اون دو تا اتفاق دارن در صورت خلاف هم، یعنی ظاهرشون ظاهر مختلفه، ظاهرشون دو تاست، باطنش یکیه. خب وقتی این یکی رو با اون یکی میسنجیم، یعنی این یکی رو که وارده با اون یکی که هار میسنجیم، پس اینجا ضد واحد واحد شد، ضد شی واحد شد، ضد شی دوتا نشد. گمان میکردیم ضد این جسم گرم دوتاست، ولی بعدا فهمیدیم که ضد حرارت یکیست که برودت باشه. این یک فرض. فرض دوم اینه که نمیتونیم حالت اون دو شی رو به یک چیز برگردونیم. یک جسمی داریم الف که دارای حرارت هست و سفید رنگه، جسم دوم داریم که دارای برودته، جسم سوم داریم که سیاهه. این جسم دو سه یکی بارده یکی سیاهه، این برودت و سیاهی رو نمیشه به یه حالت برگردون، مثل اون قبل نیست. اون قبلی جسم دو و سه مون هر دو برودت داشت، برودت ها یکی کرده، اما در اینجا یه جسم دوم اون برودت داره، جسم سوم اون سواد داره. جسم دوم رو میسنجیم با جسم اول، ببینیم جسم اولمون هار بود، این بارده، یه تضاد. دو برسال جسم اولمون میبینیم با جسم سوم میسنجیم، جسم اولمون سفید بود، جسم سومون سیاهه. الان دو تا جسم پیدا کردیم که با جسم اول تضاد پیدا کرده، یک جسم به خاطر برودتش تضاد پیدا کرد، یک جسم به خاطر سوادش تضاد پیدا کرد. حالا در اینجا چی میشه؟ الان یک طرف یک جسمه، یک طرف دیگه دو جسمه، یک طرف یک زده، یک طرف دیگه دو زده. این ایش کارش کنه؟ ایشون میفهمد این یک تضاد نیست، این دو تا تضاده. اصلا این یک تضاد نیست، ما در یک تضاد میگیم اگر این یک طرف داشت این یکی بود، اون یکی هم باید یکی باشه. یعنی دو تا تضاده، یکی تضاد بین سواد و ریاضه که هر کدوم در دو تا هر کدوم از دو طرف یکی هست، سواد یکی و ریاضه یکی. یکی هم تضاد بین حرارت و برودته، این هم باز در واقع یک شی با یک شی تضاد داره، برودت با حرارت تضاد داره. اینجا دو تا تضاد، یک تضاد نیست که بگید این تضاد به واحد یک طرف هست یک جسم هست، طرف دیگر هست دو جسم هست، بلکه این تضاد منحل میشه به دو تضاد. وقتی یه تضاد بین این جسم به حیثی و جسم دوم واقع میشود، تضاد دیگر بین همون جسم اول به حیث دیگر با جسم سوم واقع میشود. نه میخوام دو تا درست کنیم، نه اگه دیگه یکی درست کنیم، یکی درست کنیم که مشکل نداریم. میدونم شما چی میفرمایید. میفرمایید حتی اگر یک جسم اون طرف باشه دو تا حالت داشته باشه، دو تا حالت ها رو با هم میزنیم، جسم ها رو با هم میزنیم، دو تا تضاد درست میشه. اونو میدونم و عرض میکنم اون اگه ما ترک کنیم اصلا از بحث ما بیرونه. شما یه زد گذاشتی در مقابلش یه زد قرار دادید، بعد منحلش کنیم به دو تضاد. ما میخوام یک طرف یکی بذاریم، یه طرف دو تا، یه طرف یه جسم قرار میدیم، یه طرف دو جسم قرار میدیم که اصل اشکال وارد بشه، بعدن حلش میکنیم. اونجوری که شما تر میکنید اصلا اشکال وارد نمیشه. یه طرف یه جسم قرار میدیم، یه طرف یه جسم دیگه قرار میدیم. خب یه طرف جسم یکیه، یه طرف جسم جمع یکی، یه طرف رو دوتا قرار ندادید. وقت بعد تحلیل میکنید به دو تضاد به خاطر اینکه حالت ها مختلفه. اصلا شما جوری تصویر میکنید که اشکال وارد نشه. ما میخوام جوری تصویر کنیم که اشکال وارد بشه. ما میخوام تصویر کنیم اونجایی که یک طرف جسم واحده، یک طرف دیگه دو سه جسمه، نه یک طرف دیگه یک جسم دو حالتیه، یک طرف یک جسم دو حالتیه، یک طرف دو سه جسمه که دو تا حالت جدا دارن و هر کدام از این جسم ها به خاطر حالتشون با یک حالت اون جسم اول درگیرن و تضاد بین حالت ها واقع میشه. در واقع یک تضاد منحل میشه به دو تضاد. تا اینجا ما یک تضاد نداریم، از بحث بیرون رفتیم. ما در این نگاه میکنیم تضاد بین دو شی، تضاد به ذات کجاست؟ تضاد به ذات در این مثال ما کجاست؟ دو تجهز تضاد به ذات ندارن، تضاد بالعرض دارن، یعنی ذاتن تضاد بین حالتشونه، توسط اون حالت تضاد بین خودشونه، پس بین خودشون تضاد ذاتی نیست. بله اگه بین خودشون تضاد ذاتی بود میتونستی بگی این طرف یک جسمه، این طرف دو جسمه و بینشون تضاد به ذاته، پس شیء واحد دو تا ضد پیدا کرد. ولی این جسم با اون دو تا جسم تضاد بالعرض دارن، نه تضاد به ذات. حالتهاشون با هم تضاد داره. حالتها رو شما مقایسه کنید، یک طرف یک حالت، یک طرف دیگه حالتی یک حالت. باز دوباره یک درجه تضاد دیگه، این طرف یه حالته، اون طرف یه حالت دیگه است. در اونجایی که تضاد به ذات طرفین واحد است، اونجایی که تضاد به العرض یک طرف واحد یک طرف اشمانه. اما بحثی میده تضاد به العرض نیست، تضاد به العرض میخواد متعدد بشه، میخواد واحد باشه. ما میگیم در جایی که تضاد به ذات یک طرف تضاد یک شیه، طرف دیگرش هم یک شیه، ضد شی واحد است نمتعدد، یعنی ضد به ذاتش نه ضد به العرضش. روشن شد مطلب؟ پس در این قسم دیگر هم که واسطه داریم و واسطه مخالفتش مختلف نیست. حالا البته واسطه که ما فرض کردیم یک واسطه فرض کردیم، تو این طرف دو تا جسم گذاشتیم، یکیش واسطه میشه، یکیش هم حاشیه میشه. شما میتونید بیش از این هم داشته باشید که واسطتون هم متعدد باشه، فرق نمی کنه. با این مثال مختصری که داریم مثال مفصل هم روشن میشه. در این چنین حالتی که شیعی ضد متعدد دارد، از کدیم دو فرض داریم. یک فرض اونجاییست که اون متعدد داره یک حالت مشترک باشند، اون وقت این حالت مشترک میشه واحد، اون وقت تضاد بین این حالت مشترک و حالت اون شیء دیگه سنجیده میشه، یعنی حرارت اون و برودت این دو جسم. اینجا گفته نمیشه این دو جسم با اون یک جسم تضاد داره، گفته میشه برودت این دو جسم با حرارت اون یک جسم تضاد داره. اخ برودت و حرارت یکی هم، این یکی این یکی، اخ دو طرف جسم هر کدومش میشه یکی، یعنی شیعی با ضد با شیعی واحد ضده نباشه. این در این فرد، در فرد دیگر که دیدیم نتونستیم یه حالت مشترک درست کنیم، یک جسم با دو جسم مضاد بود و نتونستیم اون دو جسم رو صاحب یک حالت مشترک کنیم تا اون حالت ظاهر اختلافشون رو از بین ببریم و اونها رو متفق کنیم. در چنین حالتی سعی کردیم تضاد رو متعدد کنیم، تضاد متعدد شد، تضاد به ذات دوتا شد، تضاد به العرض یکی شد، و وقت تضاد به ذات بین واحد و واحد بود، تضاد به العرض بین واحد و اثنین بود. اما گفتیم بحث از تضاد به العرض نداریم، تضاد به العرض میخواد بین واحد و واحد باشه، میخواد بین واحد و متعدد باشه، برای ما فرض نمی کنیم. ما تضاد به ذات میگیم باید بین واحد و واحد باشه و اجازه نمیدیم بین واحد و متعدد باشه. حکم اینا روشن شد. و اما این جعل جائلون قایت الخلاف والبعده قد یقع بین الواحد و بین آخرین اثنین متخالفین فضال کم حالون، فضال کم حالون جواب اماست. جعل جائلون، جائلون فائله، قایت الخلاف والبعد مفعول اوله، قد یقع بین الواحد و بین آخرین اثنین متخالفین مفعول دومه. همزی که تأکید میکنم با توجه داشته باشید، اگر جائلی قایت الخلاف و البعد را قرار داد به این صورت که قد یقع بین الواحد، یعنی یک ضد، و بین آخرین اثنین متخالفین، بین دو امر دیگری که متخالفند، پس این طرف دو تا متخالف، اون طرف یه دونه ضد، این دو تا متخالف که با هم مخالفند با اون یک ضد مضاده دارن، پس تضاد بین یکی از یک طرف و دو تا از طرف دیگر واقع شده. یعنی یک طرف تضادمون واحد است، یک طرف تضادمون اثنان است. البته عرض کردم بین آخرین اثنین متخالفین از باب مثال گفته شده اثنین، ولی ثلاثه میتونید بگید، اربعه میتونید بگید. این رو میگیم محاله. این چنین جعلی از هر جعلی باشد محال است. این داره رد میکنه قول کسانی که اجازه میدن که شی ضد متعدد داشته باشد. ایشون گفت شی باید ضد واحد داشته باشد. کسانی که میگن شی ضد متعدد داشته باشد این داره رد میکنه. اشاره داره به رد این کسان که از جمله این کسان فخر رازیه. البته فخر رازی در زمان ایشون نبوده. ایشون داره قول هر کسی رو که این چنین میگه رد میکنه. از جمله اونها فخر رازیه که بعدا آمد و با شیخ مخالفت کرد. حالا مصنف داره اولا قول این جور آدم رو رد میکنه، ثانیا بیان میکنه که در چنین مواضعی قایت الخلاف چگونه توجیه می شود، یا به تعبیر دیگه قایت الخلاف بین یک بین واحد و متعدد چطوری می شود توجیه کرد. قایت الخلاف بین واحد و متعدد رو چطوری می شود توجیه کرد. شما قایت الخلاف رو بین واحد و واحد قایل شدید، حالا بین واحد و متعدد چطوری قایت الخلاف درست می کنید؟ این الان داره بحث می کنه. میبینید که هم داره رد میکنه او رو، هم داره بیان میکنه حکم قسمی رو که ذکر نشده بودیم، هم داره توضیح میده که قایت الخلاف بین واحد و متعدد چگونه تفسیر میشه. یعنی با همین روایت خیلی از مطالب توضیح داده میشه. چرا محال است؟ لأن التخالف بین الواحد و بینهما، بین اون یکی که این طرف تضاد ایستاده و اون دتا که اون طرف تضاد ایستادن، یا تخالف در معنای واحد است، من جهت واحده، معنای واحد همون حرارت بریدت بود که مثال زدیم، معنای متعدد اون حرارت بریدت یک، سواد و بیاض دو، اون بود که مثال بعدی مونه، فرض بعدی مونه. اما فرض اول اونجاست که دو جسممون بارد باشن یک جسم اون هار باشه. ما بخواهیم بگیم یک طرف تضاد این جسم هاره، یک طرف تضاد طرف دیگر تضاد جسم دو جسم باردن، این علم خواهد وارد بشه و میگه که اما ان یکون این تخالف در معنای واحد اونم من جهت واحده، یعنی هیچ اختلاف. بله تخالف در معنای واحد است من جهت واحده، همینطور که عرض کردم، یعنی تخالف بین حرارت و برودته که برودت در اون دو جسم معنای واحده، اون جسم برودت داره این جسم برودت داره، هم معنا واحده هم اجزیت واحده، یعنی هیچ فرقی با هم ندارن از هیچ جهتی، نمیتوانید از نظر اجزاتشون بینشون فرق قائل بشید نه از نظر حیثیتشون فرق قائل بشید. این معنا واحد است، حیثیت این معنا هم واحده، یعنی اوصاف این معنا هم واحده. مثلا معنای برودت، بله این جهت واحده، حیثیت هم واحده، یعنی صفت متعدد نداره. آخه گاهی از اوقات شما با تعدد حیثیت یه شیء رو متعدد میکنی، یک شیء با تعدد حیثیت متعددش میکنی. مثلا فرض کنید که طبیبی که مریض شده داره خودش مداوا میکنه، این هم طبیب هم مریضه، یک شیء هم طبیب هم مریضه، چون دو حیثیت داره، به حیث این که اینطور است مریض است، به حیث این که داره مداوا میکند، به حیث این که مزاجش به هم خورده مریضه، به حیث این که داره مداوا میکنه طبیبه. یک شیء رو شما به دو تا حیثیت میتونید دو تا کنید. برودت هم اینطوره، برودت اگر دو حیثیت داشته باشه میشه دو تا. ایشون میفرماد معنا واحده، هر دو برودت هم جهت هم واحده، یعنی حیثیت هم واحده، هیچ عامل اختلاف ندارید. در این صورت تضاد بین این واحد و اون واحده، یعنی بین حراره و برودته. این دو تا که به نظرتون متعدد آمدن، یعنی این دو جسمی که بارد بودن به نظرتون متعدد آمدن، اینا صورتشون صورت مخالفه، باطنشون باطن متفقه، یعنی متفقی هستن در صورت مخالف، در ظاهر مخالف، باطنشون متفق. اما این تخالف یا بین یا یکون و فیمن واحدن من جهت واحده، فتکون المخالفات للواحد و من جهت واحده متفقتن فی صورت الخلاف. اون مخالفات للواحد، مخالفات للواحد اون دو جسمند که با اون یک جسم مخالفند، خود این مخالفات للواحد این دو جسم خودشون مخالف نیستند، صورت مخالف دارند، باطن مخالف ندارند، باطن متفق دارند. چرا؟ چون حالتشون حالت واحده، فقط برودقه. فتکون المخالفات للواحده من جهت واحده، اونهایی که مخالفن با واحدی که اون واحدن واحد من جهت واحده است، یعنی هیچ اختلافی توش نیست، تکون و این مخالفات متفقتن خبر تکون است. اون للواحده من جهت واحده متعلق به مخالفاته. اونهایی که با واحد من جهت واحده مخالفند، اونها متفقن فی صورت خلاف، متفقن یعنی در صورت خلافن، این در صورت مخالفن، در ظاهر مخالفن، صورتشون صورت مخالفته، واقعشون واقع مخالفت نیست، واقعشون بله صورت ظاهر متفقتن. نه این نداریم، مخالفات متفقن، متفقات هم لازم نیست بگیم، متفقت که میگه جای کار متفقات میکنه. فتکون المخالفات و متفقتن، متفقن متفقی صورت خلاف، صورت خلاف دارن. و یکون نوعا واحدن، یعنی این مخالفات همه با هم یکی هستند، لا انواع کثیرتن، انواع کثیر دیگه نیستن. پس یک طرف تضاد واحد است، یک طرف تضاد متعددی است که واحد به واحد نمی‌جنگه، متعددی نیست که متعدد بماند، نوع واحد است نه انواع کثیر. پس این طرف فقط برودته، اون طرف هم فقط حرارت، تضاد بین واحد و واحد. این شکل اول بود، فرض اول بود که حکمش روشن کرد. یکونو به مخالفات برمیگرد و یکونو این مخالفات نوعا واحدن و انواع کثیره. مذکر مؤنث خیلی کار نداشته میشه، عبارت نشینا مذکر مؤنث خیلی رعایت نمی کنه. و اما ان یکون من جهات، گفتیم تخالف، اما ان یکون فی من الواحد من جهت واحده او تکونو و اما ان یکون فی من الواحد من جهات، یعنی این جسم واحد با اون دو جسم مخالفت دارن اما در جهاتی مخالفت دارن. بله معنای واحد من جهاته. ببینید حالتی که این شی دارد به یک حس نگاش میکنید میشه سیاهی، به یک حس نگاش میکنید میشه برودت یا حرارت. حالا اینجور که ما معنی شده معنی نکنید شاید راحت‌تر میشید. یا این معنی یکون من جهاته، یعنی یا تخالص من جهاته هست، این بهتره، فی من الواحد اضافه نکنید. اما ان یکون التخالف فی من الواحد و اما ان یکون من جهاته، اینطور بود عبارتون، لأن تخالف بین الواحد و بین هما، اما ان یکون فی من الواحد یعنی تخالف، اما ان یکون فی من الواحد حالا میگیم و اما ان یکون التخالف من جهاته، دیگه فی من الواحد نمیارید، فی من الواحد بیارید مشکل میشه، نمیاریدش. و اما ان یکون التخالف من جهاته یعنی تخالف بین این دو جسم و اون جسم من جهاته هست، یعنی من جهت الحراره یک، من جهت اللون دو. فیکون و ظالج، این چه حکمی داره؟ حکمش داره بیان میکنه فیکون و ظالج، یعنی این چه این تخالفی یکون و وجوهن من التضاد لا وجه الواحدن، چند وجه تضاده نه یه وجه، یعنی چند تا تضاده نه یه تضاد، هر کدوم از تضاد داران که ببینید، ببینید این طرفش یکیست اون طرفش هم یکیست، هیچ کدام از دو طرفش دیگه متعدد نیست. فلا یکون ذالک، بعد می فرماید که این چنین مخالفتی مخالفت بالفصل دیگه نیست، مخالفت بالفصل نیست. چون فصل واحده، دقت کنید این مطلب رو، فصل واحده در هر شیء، ما فصل متعدد نداریم. بنابراین ممکن نیست که یک طرف شما دو تا فصل داشته باشید، یعنی دو تا جسم داشته باشید با دو تا فصل مختلف، یکی حرارت، یکی مرودت، یکی سواد. چون ممکن نیست که دو تا فصل داشته باشید. ببینید دوباره از کنم، الف که جسم واحد بود، هم حرارت داشت هم بیاس در مثال صفت. خب اون طرف دیگه چی بود؟ یه جسم وارد، یه جسم اسود. اگر حرارت و بیاس در این جسم الف فصل باشد، این فصل یک بار با اون جسم تضاد، با فصل اون جسم که برودت هست تضاد داره، یک بار با فصل اون جسم که سواده هست تضاد داره. توجه میکنی چی هست میکنه؟ اگر این جسم الف که حار عویز بود، حار و عویز از فصلش بودند، با اون دو جسم دیگر اختلاف فصل پیدا میشه. یک جسم بارد بود، اختلاف فصل داشت با این حار، یک جسم اسود بود، اختلاف فصل داشت با این عویز. اون وقت یک تضاد درست می شد که یک طرف هست یک جسم هست با دو فصل، یک طرف هست دو جسم هست با دو فصل جدا. فصل ها و هم تضاد پیدا می کردن، یکی با دو تا تضاد پیدا می کرد، یا یک جسم با دو جسم تضاد پیدا می کرد. ولی ما می دونیم که یک جسم نمی تونه دو تا فصل داشته باشه. بنابراین سواد این بیاض و حرارت در این جسم الف فصل نیستند، عارضند. در اون یکی دیگر، در اون طرف دیگر، برودت برای این جسم عارضه و سواد برای این جسم دیگه عارضه. پس الان تضاد بین عارض هاست، بین فصل ها نیست، بین عارض هاست. این دوتا جسم در فصل و هم این جسم و اون دو جسم در فصل با هم تضاد ندارن، در عارض با هم تضاد دارن. پس تضاد این جسم واحد با اون دو جسم تضاد در عرض است، یعنی تضاد بل عرض است، تضاد بذات نیست. اگر این جنس جسم الف در فصلش با اون دو جسم در فصلشون تضاد می داشت، تضاد به ذات بین یک جسم و دو جسم تحقق پیدا می شود. اما چون حرارت و بیاض دو فصل این جسم الف نیستن، چون جسم نمی تواند بیش از یک فصل داشته باشه، چه بیش از یک فصل نمی تواند داشته باشه، پس این دوتا فصل اون نیستن بلکه عارض رو هستن. پس این جسم الف با اون دو جسم دیگه در عارض تفاوت دارن، تضاد دارن. پس تضاد این دو جسم بالعرضه بذات نیست، تضاد این دو جسم بالعرضه است بذات نیست. یعنی این جسم الف با اون دو جسم تضاد بالعرض دارن، تضاد بذات ندارن. تضادشون مربوط به فصلشون نیست، تضادشون مربوط به عارضشونه. وقت عرض کردم اگه تضاد مربوط به عارض بشه، دو تا تضاد درست میشه. و بازم اضافه کردم تضاد بذات بین دو تا عارضه، تضاد بالعرض بین دو تا معروضه، بین معروض هاست. تضاد بذات بین عارض هاست، تضاد بالعرض بین معروض هاست. دقت کنید چطور دارم توضیح میدم؟ دو تا بالعرض دارم درست میکنم، دو تا بالعرض دارم درست میکنم. یه دفعه اینطور میگم که جسم الف با اون دو جسم دیگر در فصل تضاد ندارند، چون حرارت و بیاض فصل جسم الف نیست، زیرا که فصل متعدد میشه. پس این جسم الف با اون دو جسم در فصل تضاد ندارند، تضادشون در عرضه. بنابراین بین این دو تا تضاد، یعنی بین این جسم، جسم الف و اون دو جسم دیگر، تضاد در عرض واقع میشه، تضاد در ذات واقع نمیشه. یه بیان برای تضاد در عرض و ذات، یه بیان دیگه این که تضاد بین این جسم الف و اون دو جسم دیگه تضاد با واسطه است، یعنی با واسطه عوارضشون تضاد پیدا میکنند، نه خودشون تضاد داشته باشند. چون عوارضشون تضاد دارند، خودشون با هم تضاد پیدا میکنند و عوارض تضادشون به ذاته. بین حرارت ورودت تضاد به ذاته، بین سواد بیاض تضاد به ذاته، بین عوارض تضاد به ذات، معروض ها به واسطه اون عوارض تضاد پیدا میکنند. پس تضادشون میشه تضاد به عرض. دو جور به عرض درسته کنند، هر دوست درسته. ابن سینا اون اولی رو میگه، میگه که چون جنس واحد است نمتعدد، پس معلوم میشه تضاد اون جسم الف با دو جسم دیگر در فصلشون نیست، بلکه در عرضشونه. بنابراین تضاد در اینجا تضاد به ذات نیست، تضاد به عرضه، و ما بستر تضاد به ذات داریم. وقت تضاد به ذات رو که حساب کنید، ببینید بین الحرارت و الورودت هست یک، بین سواد و بیاض است دو، و در هر دو تضاد هر کدوم از دو طرف تضاد واحده. پس ثبت که انشه انزه در شیء واحده هست، ممکن نیست متعدد باشه. فلا یکون ذلک، یعنی این جهات من تضاد، وجوه من تضاد به سبب، یا این تضاد، این تضادی که الان وجوه من تضاد حساب شد، لاوسن واحده حساب شد، این به سبب فصلی نیست که اگر لحق الجنس، اگر فصل منحق به جنس شود، فعل از آلکن نوع ساخته میشه من غیر انتظار شیء، که فصل اگر به جنس منحق بشه نوع میسازد. این تضاد از ناحیه شیء نیست، از ناحیه فصل نیست. چرا از ناحیه فصل نیست؟ چون این تضاد بین دو تا امر از این جسم الف و دو تا امر از این دو جسم قرار گرفته. خب اون دو جسم رو اگر بگید حالتشون فصلشونه، اشکال نداره، چون هر کدوم یه حالت دارن، این یکی سواد داره، این یکی برودت داره، میتونید بگید مثلا اینا فصلشونه. ولی در جسم الف که هم حرارت هست هم بیاض هست، نمیتونید بگید فصله، که فصل دو تا نمیشه، فصل کیست؟ در این یکی نمیتونید فصل بگیرید حرارت و بیاض رو، در اون دو تا دیگه هم قهرن نمیتونید فصل بگیرید برودت و سواد رو. پس این برودت و سواد به همچنین حرارت و بیاض میشن عارض، خصوصا فی البسائط، خصوصا در بسائط، یعنی بسائط خارجی، که جنس به محضی که ملحق شد نوع درست میشه، انتظار شیء نداریم. حالا در مرکبات، در مرکبات هم انتظار نداریم، ولی در بسائط راحت تره که انتظار نداشته باشیم. جنس همون مابل اشتراکه، فصل همون مابل امتیاز، اینه در واقع در خارج ما به صورت ندارم. ببینید در مرکبات شما باید این کارو بکنید، اول جنس رو از ماده بگیرید، بعدا فصل رو از صورت بگیرید، بعدا اینا با هم ترسیخ کنید تا نوع درست بشه. در بسائط این کارو نمی کنید. در بسائط همون مابل اشتراک و مابل امتیازه که کنار هم جمع بدید قرار میدید نوع درست میشه. در مرکبات یه کاری دیگه هم باید بکنید، باید اخذ کنید جنس و فصل رو، جنس و فصل رو از ماده صورت اخذ کنید، بعدن کنار هم قرارشون بدین تا نو درست بشه. اما در وسائط اخذ کردن لازم نداره، چون ماده صورت در خارج نیست، اعراض وسیطن در خارج، یعنی ماده صورت ندارن. لازم نیست شما جنس و فصل رو از ماده صورت بگیرید بعد کنار هم قرار بدین تا نو درست بشه، بلکه این جنس و فصل رو کنار هم قرار بدین درست بشه، نو درست میشه. پس در بسائط راحت تر نوع درست میشه تا در مرکبات. در مرکبات دو تا کار لازم، فقط علم تهازار در یعنی بدون ملاحظه چیزی، یعنی شما به محضی که نوع رو به جنس دادید نفسی که فصل رو به جنس دادید نو درست میشه، احتیاجی به شیء ثالثی نیست، فقط الحاق فصل به جنس لازمه، چیز دیگه نمیخواهید، من غیر انتظار شیء نیست، کار دیگه لازم نیست انجام بشه، فقط همین الحاق کافیه، الحاق فصل به جنس کافیست برای اینکه نو رو درست کنه، خصوصا در وسائل فقط الانتهاج رو. این رو مطلب رو که حاضر یعنی این که جنس که این چنین اتفاق و تضادی که حاصل شده است به سبب فصل نیست، این رو قد الانتهاج رو از کجا دانستی؟ از اونجا دانستی که فصل واحد است، از باب این که فصل واحد است فهمیدی که تضاد در اینجا به خاطر فصل نیست، من یکون و نجهت لواحیت برات خوب معنی شده، این معنی که من کردم مال من نبوده، مولویا گفته، ایشون اینطور میگه قد الانتهازا یعنی دانستی که این چنین تضادی به سبب فصل نیست، زیرا که فصل متعدد نمی شود، پس اگه به سبب فصل نیست به سبب چیه؟ بل یکون من جهت لواحق، من جهت لواحق و احوال تلزمونو، لواحق و احوالی که لازم نو هستن که حرارت و برودت و سواد و بیاض باشه، اینا لواحق هم که لازم نو هم، یعنی بعد از این که نو درست کرد این لواحق ملحق میشن، فصل لازم نو نیست، فصل سازنده نوعه، ولی این لواحق بعد از فصل آرز میشن، لواحق هم به تعبیر دیگه اینا لاحق هم، فصل لاحق نیست، فصل جزش لاحق حساب نمی کنه، سازنده نوعه نه لاحق نوع، لاحق نوع یعنی مؤخر از نوع، و کلام اونا در حالی که واب حالی است، در حالی که کلام اونا فی نمتن واحد من التضاد، اینجا دو تضاده، وجوه من التضاده، دقت کنید عبارت چی میگه، اونجا گفتیم فیکون و ذلک وجوه من التضاد، اینجا میگیم و کلام اونا فی نمتن واحد من التضاد، اینی که در این فرض اتفاق افتاده وجودی از تضاد است، یعنی نمط‌هایی از تضاد است، در حالی که بحث ما در نمط واحد این تضاده، یعنی در این فرضی که شما کردین دو تا تضاد اتفاق افتاده و بحث ما در اونجاست که یک تضاد باشه، ما اونجایی که یک تضاد باشه میگیم این طرفش هم واحد اون طرفش هم واحد، اونجایی که دو تا تضاده و این دو تا تضاده با هم ادغام میکنید عیبی نداره، این طرف دو تا اون طرف دو تا، یا این طرف یکی اون طرف دو تا، این مشکل نداره، بحث ما در اونجاست که تضاد واحد باشه، نمط واحد من تضاد نیست، یک تضاد، اونجایی که یک تضاد حاصل بشه ما میگیم این طرف تضاد واحدی چی باشه اون طرف تضاد نیست، اما در جایی که نمط واحد من تضاد ما داریم چند تا تضاد داریم وجود هم من تضاد داریم، اونجا اشکال نمیگیریم که یک طرف دو تا باشه، اون چون یک طرف که دو تا تحلیل میشه به دو تا تضاد، تحلیل میشه به دو تا تضاد و هر تضادی دارای این طرفشان واحدش و این طرفشان واحدش و فت تضاد لذی به ذات، این فت تضاد لذی به ذات حفظ هست برای یه چیزی که یعنی اضراب است از یه چیزی که فکر نشده در عبارت، در عبارت گفت فیکون و ذالکه وجوه هم مرد تضاد، بعد اضراب میکنه، یعنی اضراب که نمی کنه به صورت اضرابه، به منزل اضرابه، میگه کلامونا فی نمت واحده مرد تضاد، در حالی که کلامونا فینامت واحده نه در وجوه تضاد بلکه در وجه واحد از تضاد ده، بعد از فلا یکون ذالک به خبر الفصل فهمون که تضاد به ذات نیست چون به خبر فصل نیست، تضاد بالعرض است چون به خبر لواحده، با این عبارت اینو فهمون، حالا میگه بحث ما در تضاد به ذات هست در تضاد بالعرض نیست، یعنی تضادی که بین فصول مورد بحث ماست نه تضادی که بین عبارته، پس دو تا عبارت رو بود چون قبلش هم دو تا عبارت آورده بود، مثلا در قبل یه عبارت شریف گفته بود یه عبارت ذهنی گفته بود، حالا خلاف هر دو عبارت رو شریف میگه، در قبل گفته بود وجوه من التضاد به صراحت گفته بود، حالا در اینجا میگه نمط واحد من التضاد، در اون قبل به ذهنی گفته بود بحث ما در تضاد به ذات هست، در اون قبل گفته بود این تضادی که هست به سبب فصل نیست به سبب لواحقه، پس یعنی تضاد بالعرضه، حالا میگه و کلام الله فی تضاد لذی به ذات، تضاد در اعراض رو پذیرفت، دقت کنید اینو عرض کردم، تضاد در خود اعراض تضاد به ذاته، در خود بله تضاد بین حرارت و برودت تضاد به اضافه، ولی تضاد بین این جسم‌ها تضاد به لرزه، بین حرارت و برودت تضاد به اضافه، علت شده اینه که فصولشون با هم نمی‌سازه، فصل حرارت و فصل برودت نمی‌سازه، تضاد تضاد به اضافه. و وقت در تضاد این در این تضاد به اضافه این طرفش هم واحد و اون طرف هم واحد، در جسم‌ها تضاد به اضافه نیست، تضاد به لحاظ فصلشون نیست، به لحاظ عارضشونه، در جسم ها تضاد بالعرضه، اون وقت وحش ما بیرونه، تضادی که در جسم هاست بالعرضه، وقت تضادی که در جسمه یک طرفش این جسمه یعنی واحد، یک طرفش این دو جسمه یعنی متعدد، در تضاد بالعرض ممکنه یک طرف واحد باشه یک طرف متعدد، تضاد بین اجسام بالعرضه، تضاد یعنی به خاطر اون عوارضشونه، اما تضاد بین خود عوارض که به ذاتیه، یعنی به خاطر فصولشونه، حرارت و برودت خودشون دو تا فصل دارن نمیشه با هم، به دو حرارت و برودت تضاد به ذات دارن، ولی دو تا این جسم واحدی که این طرف قرار گرفته و اون دو جسمی که اون طرف قرار گرفتن فصولشون با هم ناسازگار نیست، حرارت و برودتشون یا سواد و یاسون که عوارضن نمیشن، بنابراین اونها تضاد به ذات ندارن، یعنی جسم ها تضاد به ذات ندارن، تضاد به عرض دارن، یعنی از ناحیه عرضشون تضاد دارن، نه از ناحیه ذاتشون و فصلشون، در خلاف خود عوارض، خود عوارض تضاد به ذات دارن، یعنی فصولشون با هم تضاد دارن، اینا روشن بشه هست دارن. لیسه یعنی به قولهی یا نعنی به قولهی، نمیره به قولهی برمیگرده به معلم اول درستو، چون مباحث ما داریم از درستو نخون کنیم، حالا شاید تعبیری به معلم اول رو نداشتیم که این عبارات رو بازش، ولی بالاخره این اول داره از قول معلم اول مرمش، لیسه یعنی معلم اول به قولش که گفته به ذات، منظورش جوهر و موضوع اون دو عرضی که با هم زدن نیست، به ذات منظورش چیه؟ منظورش اینه که فصل ها با هم تضاد داشته باشن، عرض ها با هم تضاد داشته باشن، بل یعنی بهی یعنی به این قولش ما یقع و به تضاد، منظورش از تضاد به ذات اون چیزیست که واقعا تضاد بینشونه، ولو کان اون ما یقع به تضاد کیفیت هم بیزن، ولو کیفیت باشد، مراد این نیست که دوتا جوهر، مراد از بذاتش دوتا جوهر نیست، مراد از بذات اونیست که بینشون واقعا تضاد هست، ولو این چه که بینشون واقعا تضاده دوتا کیفیت بشه، مثل این مثال ما تضاد بذات بین حرارت برودته، حرارت برودت با هم تضاد بذات دارن، یعنی واقعا تضاد بین خود همین دوتا هست، منظور اون از تضاد بذات نیست که موضوعاشون با هم نسازن، ذاتشون یعنی موضوعشون یعنی جوهرشون با هم نسازن، این مراد نیست، مراد اینه که خودشون تضاد داشته باشن و تضادشون به واسطه چیزی دیگر نباشد، پس مراد از این چی میگیم تضاد به ذات این نیست که موضوعشون با هم تضاد داشته باشه، بلکه مراد اینه که خودشون با هم تضاد داشته باشن و در برودت حرارت یا در سواد و یاس این چی میگیم، اصلا این یاره هستی یعنی از عرصتو داره نقل میشه، از عرصتو داره نقل میشه، لذا زمین رو به قولهی رو برمیدادیم به عرصتو، خب فقط با نه با این توضیحاتی که داریم روشن شد که ضد الواحد واحد هم ضد واحد واحد هست، توجه کنید سابقا که کتاب خطی بود، اون کسی که کتاب رو مطالعه میکرد گاهی زیر حاشیه زیر کتاب یه حاشیه میزد، زیر خطی حاشیه میزد، ما اون کارا رو داریم الان میکنیم، کنار کتابمون لابلای خطوط یه چیزا میمیشیم، بعدن خب این حاشیه بود و چون به مرکب نوشته میشد، اصل کتاب هم به مرکب نوشته میشد، این دست یه ناسخ دیگه که میافتاد فکر میکرد اون حاشیه هم جز نصف نمیمونتاد، نویسنده اشتباها جا انداخته بعدا کنار کتاب نوشته، اون این حاشیه رو میبرد تو کتاب میبرد تو متن، بعدها کم کم دیگه این حاشیه جز نصف میشد، حاشیه بود نویسنده یعنی کاتب کتاب مصنف کتاب نیاورده بود، خواننده آورده بود، ولی ناسخ از باب این که تصحیف نمیداد می آورد اجازه متن. الان ما با مداد یا خودکار نمیسیم، خب طرف میبینه که قسمت چاپی نیست، میشه حاشیه است، ولی اون وقت اصل کتاب با مرسل نمیشه میشد، حاشیه هم با مرسل نمیشه میشد، اصلا معلوم نبود که کسی دیگه نوشته. شخص فکر میکرد کاتب عباراتی رو از مصنف جا انداخته در کنار نوشته. آخه میگفت برای اینکه میگه بالاخره کتاب هم یک دست بشه میآوردش تو متن، در نسخه بعدی که میرسه میآورد تو متن، بعد چند چند هم میموند. این اتفاق زیاد افتاده در کتاب ها، زیاد افتاده. در آخر شفا هم ابن سینا، این تیکره من از کنم به صورت جمله مترجم، در آخر کتاب ابن سینا یه قانون میگه، میگه که اگر دو نفر که میخوان حکومت کنن در یک کشوری، یکیشون اعلم بود یکیشون اقل بود، بینشون معارضه افتاد، حکومت رو به چی بدیم؟ میگه به اقل بده، به اقل که بهتر میتونه تدبیر کنه، سیاست مدارتره، اعلم رو کار نداشته باشه، ممکن یکی اعلم باشه ولی مدیریتش کم باشه، به اون سیاست رو واگذار نکن، سیاست رو واگذار کن به اون که اقل است و اونی که اعلم است واگذار نکن. بعد تو متن کتاب داره کما بین علی و عمر، چون عمر اقل بود علی اعلم بود و حکومت باید به دست عمر داده شود چون سیاست مدارتر بود و فهمیده تر بود. این کلام از ابن سینا خیلی بعیده و بسیاری از مخالفین ابن سینا همین کلام رو گرفتن و نسبت یک چماقی برای ابن سینا درست کردن و به همین حرف ایشون رو رد میکنن، یعنی تشویقش میکنن چه میکنن، در حالی که احتمال قوی داره این حاشیه نویسی بود آمده تو متن، یعنی ابن سینا قانونشو گفته رد شده، یه فضولی عامله مثال زده، این مثال رفته داخل متن شده و اتفاقا این خیلی احتمال قویه، چون ابن سینا در کتاباش اصلا کاری به شخص نداره، مثالی هم که میزنه دقت میکنه یه مثال کلی میزنه، اصلا وارد بحث در شخص نمیشه، هیچ جای کتابش نمونه نداره، یه دفعه اونجا اسم علی عمر آورده، پیداست که کار ایشون نیست، احتمال حاشیه نویسی هست. این مثال کلی رو توجه داشته باشید، در خیلی کتاب های نگاه نست. حالا در اینجا عبارت لیسه یعنی به قولهی به ذات الجوهر و الموضوع بل یعنی به ما یقظه تضاد ولو کارن کیفیت نیزن، احتمال قوی داده میشه که این حاشیه نویسی بوده، یعنی عبارت ابن سینا اینطور بوده و سلام الله فی نمت الواحد من التضاد و فی التضاد الذی بالذات فقط بان ان نزد الواحد و واحدان، این جمله وسط نبوده. یه نفر که داشته مطالعه می کرده کلمه به ذات رو توی عبارت مصنف دیده، گفته یعنی به قولی، اون هم نمیره به قولی هم برمیگرده مصنف، برمیگرده به ابن سینا، به معلم کار نداره. اون نویسنده نوشته که مصنف و ابن سینا به قولش گفته به ذات، مقصودش این است نه اون، وقت بعدا این جمله آمده توی مرد و کم کم مثل کتاب ما دیگه نصف قرارش داده. توجه میکنید به این صورت ما این عبارت رو توضیح میکنیم، اگر هم نخواستی اینطور توضیح کنیم زمیر به قولیه برمیگرد اون برستو و درست میشه، به هر دو صورت شما میتونید عبارت رو معنا کنید، ولی به نظر میرسد قریبا که این عبارت حاشیه بوده با آمده چون برد. این عبارت فتکون و مخالفات و للواحد این جهت این واحده، مراد از مخالفات همون دو جسمه، مراد از واحد اون یک جسمی که ما با این در مثال ما با این دو جسم مقایسه می‌کردیم. وقت اینطور عبارت معنی میشه اون دو جسمی که مخالفن با اون یک جسم من جهت واحده، یعنی از جهت این که اون دو جسم برودت دارند اون یک جسم حرارت داره، از اون دو جسم با این یک جسم فقط از جهت برودت اختلاف دارند، در فرض بعدی از جهت برودت و از جهت مثلا سواد و بیاض هم اختلاف دارند. ولی در این مثال در این فرض کلام هستیم این دو جسم با اون جسم واحد من جهت واحده، یعنی مثلا از جهت برودت اختلاف دارند. و خود این مخالفات چون هر دوشون با جسم واحد این جهت این واحد اختلاف دارن، پس هر دو با هم مشترک میشن در اون جهت واحد و چون مشترکن در اون جهت واحد متفق میشن منتها فی صورت خلاف، ظاهر مخالف در باطن موافق، وقت و یکون اون واحدی که و یکون این اون چی که میخواهد و واحد مخالفت کند که برودت است، یکون نوع واحد ها. واحد در اینجا حرارت میشه، اونی که میخواد با واحد مخالفت کنه برودت میشه. برودت اون دو جسم که با اون جسم واحد یعنی حرارت اون جسم واحد مخالفند نوع واحد میشود. درسته که دو تا جسم داره با یک جسم مخالفت میکنه، ولی در واقع برودت این دو جسم با حرارت اون یک جسم مخالفت میکنه. پس مخالف اون واحد نوع واحد می شود، نه انواع کثیره. پس در مقابل این واحد واحد قرار می گیره، یعنی در مقابل حرارت این جسم واحد برودت اون دو جسم قرار می گیره که برودت اون دو جسم هم در واقع واحده. بعد در عبارت بعدی به فلا یکون مثالش به سبب الفصل، بعد یه خط بعدش بر یکون اون جهت لواحد ذاله چه شده داره به این تضاد، تضادی که در واقع وجودی از تضاد درست کرده که منحل میشه به وجودی و وجودی از تضاد، این چنین تضادی که منحل میشه به وجودی از تضاد لا یکونو به سبب فرس بل یکونو میگه حتی لماهیت که نلیه توفیق کردن.